أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله عز اسمه و کنتم ازواجا ثلاثه. عرض شد که ما یه تفسیر داریم، یه تبیین. تفسیر همان است که به مباحث لفظی و لغوی و به تعبیری به سیاق و سباق مرتبط است و معانی که در این قالب الفاظ و عبارات و صور و آیات و امثال ذلک آمده است برمی گردد. ولی تبیین نوع نگاه معنایی نسبت به اون امور است که فراتر از فضای تفسیر است. تفسیرش رو شاید عالمان بکنن، بتوانن تفسیر بکنن، ولی تبیینش کار انبیاست. لتبین للناس ما نزل الیهم. مثلا در باب صلات ما میگیم از صلات و معراج المؤمن. کی میتونه این حرفو بزنه؟ یه مفسر، یه عالم میتونه چه حرفی بزنه؟ یا از صلات و قربان و کل تقیین. این کسی آدم عادی نمیتونه حرف بزنه که. یا نماز مثلا دارای این ارکان است، اینها فرائض نمازن، اینها نوافل نمازن، اینها ارکان نمازن، اینا رو کی میتونه بگه؟ یعنی یک فقیه، یک مجتهد از اول تا آخر میتونه بگه مثلا نماز صبح باید جهر باشه؟ این فقط یک نگرش تبیینی میخواد و نگرش از جایگاه وحی میخواد. لذا و تبین للناس ما نزل الیهم. این مسائلی که به احکام و حکم و معارف این گونه مسائل برمیگرده، این الا ولا بد نگاه تبیینی است و از جایگاه یک مفسر متعارف ولو علامه دهر هم باشه ساخته نیست. این فقط و فقط از جایگاه پیامبر و آل او صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ساخته هستش. امروز هم که مناسبت میلاد سالار شهیدان حسین ابن علی و یا امام حضرت باب الحوائج جلال الله حضرت عباس ابن علی هست، خب اینا شأنیت این رو دارن. حتی اون کسی که واقعا امام معصوم هست و میتواند با وحی ولو وحی تسدیدی مرتبط باشد میتونه این حرف رو بزنه، دیگران این حرف رو نمیتونن بزنن. میتونن بگن ما از پیامبر شنیدیم، از امام شنیدیم، ولی این که خودشون بخواهن بگن از صلات و قربان و کل تقیین اینسا، از صوم و جنتون من النار، این گونه از سخنان، سخنانیست که فقط از اینها برمیاد. خب می‌فرمایند که در مقام تفسیر ما یه سلسله مطالبی رو بیان می‌کنیم و در مقام تبیین نوع نگاهی که جناب صدام تعلیم به این گونه از بیانات دارند، این گونه از آیات دارند، بیشتر به تبیین نزدیک‌تر است تا به تفسیر. تفسیر است ها، اینها هم ایشون هم به هر چه که عظمت داشته باشند نمیتونن از تبیین، از اون معنا و مقضای این گونه از معارف و اینا سخن بگویند، ولی به تبیین نزدیک است. این هم تفسیر ها، حالا اصطلاحاً تفسیر است و هیچ تقدیری در تبیین بوده، این که نبودن هست بحثی درش نیست. چه آقا جان؟
برای قرآن
کریم
فقط تبیین هست یا
چهار تا
کتاب دیگه؟
چهار تا کتاب دیگه
چیه؟
زبور، انجیل، توره. وحیه. اگر وحی شد، چون پیامبر صلوات الله علیه مصدقا لما بین یده و مهیمنا هست، پس برای اونها هم تبیین داره. بله، اگه منظورتون از که اون چهار تا کتاب، کتاب‌های وحیانی و کتاب‌های آسمانی باشه، چون وحی است یک، و پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام در تراز بالاترین وحی هستند که قرآن هست، و بنابراین بر مبنای مصدقن لما بین یدی و مهیمنن علی میتونن اونا رو هم تفسیر بکنن، تبیین بکنن. خب در سوره مبارکه واقعه بعد از اون که مقدمات گذشت وارد اطوار انسان ها میشوند، این که اذا وقعت الواقعه لیس لوقتها کاذبه خافضتان رافعه اذا رجعت الارض رجعا و بسطت الجبال و بسا، اینا گذشت، اینا راجع به اصل قیامت است. وارد بله تبین للناس ما نزل الیهم، این مصداق بارز و به ذات لتبینه کسانی هستن که بتونن عدل وحی باشن و از وحی حرف بزنن، اونایی که در ظل وحی هستن نمیتونن که بزنن، که اینها تفسیر میتونن بکنن، همین با الفاظ و عبارات و سباق و سیاق مرتبطن. و کنتم ازواجا ثلاثه و از که اون چه که نه باشه و کنتم از اینا که وحی نمیخونن که اینو در ذلن، وحی اونی که حقیقت میتونه حالا وحی تسدیدی باشه. خب و کنتم ازواجا ثلاثه، شما انسان ها سه نوع هستید. خب این سه نوع بودن چگونه هست؟ چجوری انسان ها سه گونه هستن؟ این باید تبیینی داشته باشیم که روشن بکنیم که انسان ها بر سه دسته هستن. چرا؟ تحلیل وجود شناسی انسانی که انسان شناسی جناب سلام متعلق این هست که البته حکمت عموماً و حکمت متعالیه خصوصاً داره انسان شناسی میکنه، میگه انسان از سه قوه تشکیل شده، قوه حس، قوه وهم، قوه خیال. اون کسی که دارای قوه حس است و از وهم و خیال برخوردار نیست، این در مقام انسانی است که داره آب و علف میخوره، از مراتع استفاده میکنه، چون حس دیگه، حس اکل است و شرب است و امثال زاله. اگه کسی ما در وجودمون یه مقام حسی داریم که همین لذایز حسی رو بر اساس اون قوهی که در وجودمون هست درک میکنیم. خیلی بله؟ بله بله بله. خب الان میخواییم تقسیم بکنیم اینها رو و نشئه عقل رو بیشتر توضیح بدیم. اون چه که گفته شده است مقدمه است برای اون چه که بناس بعدن گفته بشود. و کنتم از واجن سراسه، قوه حس یه همچین شعنی داشت، قوه وهم شعنش چی بوده؟ شعنش اینه بوده که بتواند از مرحله حس و تجربه مادی بیرون بیاد و به تجربه برزخی و نفسی برسد، که اینجا ایشون مسئله رو دارن تطبیق میدن به بحث تهذیب نفس، طهارت نفس. اون کسی که دارای قوه متوسطه است، یعنی نفس قوی دارد، حالا عقل نه، نفس قوی دارد، میتونه طهارت نفس پیدا بکنه، تهذیب نفس پیدا بکنه. این نوع دوم. و قسم سوم هم قسمی است که به نشأه عقل انسان برمیگردد، که انسان دارای قوه عقل هستش. خب بعد از اینکه این سه مرحله بیان شده است، میفرمایند که این قوا در وجود انسان هست، ولی در ابتدا مراحل ابتدایی این قوا هستش و بعد وقتی تکمیل شد به کمال رسید، در بخش‌های این قوا انسان‌ها به وسیله تقویت این قوا هم به کمال می‌رسند. کمال قوه بهیمیه این استش که همه شهوت و غضب را و همه لذائذ را و همه غرائز را بتونه اعمال بکنه. لذا میگن که درسته که ما گفتیم یه قوه حس هست، ولی خود این قوه حس زیر مجموعش انواع مختلفی از حس وجود دارد. درسته که میگیم قوه نفس هست، ولی در زیر مجموعه این قوه نفس انواع فراوانی از انسانها و افراد هستند و همچنین در قوه عاقله. خب اینجا یه توضیح راجع به قوه عاقله باید عرض بکنیم و این استش که عقلی که اینجا مراد هست یه عقل نظری نیست یا یه عقل عملی نیست، بلکه ملفق از نظر و عمل هست و انسان به وسیله این دو به اون نبوغ میرسد، اون مرحله عالیه میرسد که انبیای الهی به خاطر داشتن این قوه که کمال این قوه ها، نه اینکه قوه متوسط، کمال قوه عقل کف جریان نبوت است. چه کسانی شایستگی دارن و اهلیت دارن که خدا اونها را خطاب بکنه و اونها را به عنوان یا ایها النبی یا ایها الرسول استفا بکنه؟ اگه خدای عالم داره استفا میکنه، ویژگی که برای استفا خدای عالم داره چیه؟ اینه که در این هر سه قوه سرآمد باشه. اینو در شواهد ربوبیه مشهد خامس دارن بیان میکنن که چی؟ که اگر کسی در این هر سه قوه، حس و خیال و عقل، به اون سرآمد رسید، به اون مرتبه عالی رسید، این در حقیقت می شود شأنیت این رو پیدا می کند، اهلیت این رو پیدا می کند که خدای عالم استفا کند. ان الله استفا، این انتخاب مبناش چیه؟ چطور یعنی خدا میاد این ده نفر نگاه میکنه آقا شما بیا شما بیا، اینجوری که نیست که. اگر اون اهلیت در هر سه بعد را به لحاظ قوا داشت، اون شأنیت این رو پیدا می کند، تازه اولین مرحله برای انتخاب هستش. در باب حضرت مریم سلام الله علیه هست که ان الله اصطفا که و طهرک و اصطفا که. الان دو تا اصطفا دارد ها. یه اصطفای زمینی است که در بین همه زنهای عالم این چنین شأنیتی داشته. از این خانومی که چنین شأنیتی داشته و طهارت نفسانی به اصطلاح زمینی داشته، خدای عالم او رو به طهارت الهی خودش هم مطهر میکنه، به این جایگاه میرسونه که بتواند عیسی مسیح رو در خودش مادر بشود. خب الان دارن این سه تا معنا رو دارن توضیح میدن. ولی انسان فی اول تکونهی بالقوه فی کمال کل من هذه المبادی الثلاثه، انسان در ابتدای تکونش وقتی که آفریده شد در این هر سه قوه بالقوه است، هم قوه حس هم قوه نفس هم قوه عقل، در این هر سه قوه بالقوه است. الانسان فی اول تکونه بالقوه است فی کمال کل من هذه المبادی الثلاثه، اما وهو به حسب کمال کل قوتن یقع فی عالم من العوالم به مقتضا طبیعت تلک القوه. خب انسانی که مثلا فرض بچه‌ای که تازه متولد شده نسبت به قوای حسی، این غذایی که میخواد بخوره فقط احیانا شیر مادر، دیگه بالاتر از این که نمیتونه که، قابلیت ندارد. ولی وقتی که رسید به این مرحله و کمال این قوه رو پیدا کرد، همه لذایز حسی و غرایز حسی رو میتونه اعمال بکنه. و هو به حسب کمال کل قوتن، یعنی همین انسان به حسب کمال هر قوی، نه بالقوه بودن هر قوی، به حسب کمال کل قوتن یقع فی عالم من العوالم به مقتضا طبیعت تلک القوه. حالا اون قوه اگه قوه حس باشه در عالم حس قرار میگیره، تو مراتع قرار میگیره، در خورد و خوراک میشه. اگر قوه نفس باشه عالم نفس قرار میگیره، در طهارت نفس، تهذیب نفس، اخلاق نفس، تربیت نفس اونجا قرار میگیره، که اینها رو میگن ابرار یا اصحاب المیمنه. و اگر در قوه عقل به کمال رسید و کمال قوه عقل برای او حاصل شد، به اونجا میرسه. این یک. و هو یعنی این انسان به حسب کمال کل قوتن از این قوای ثلاث یقع فی عالم من العوالم به مقتضا طبیعت تلک القوه. ان البته ان لم یکن لها مانع، اون اگر مانعی نداشته باشه، چون وجود مقتضی و عدم مانع دیگه. فلهو، پس برای این انسان، نشعات سلاس به حسب قوان سلاس، برای انسان سه نشعه است. اگه داره میگه و کنتم ازواجن سلاسه، از اینجا میخواد بیاد بگیره ها. شما سه تا، شما انسان ها سه دسته یا سه نشعه وجودی دارید ها، سه نشعه وجودی. فلهو نشعات سلاس به حسب قوان سلاس بالقوه فی اول الوجود، در ابتدای وجود شما این مراحل دارید. خب مشکل از همینجا شروع میشه که چی؟ که اولین قوه انسانی چیه؟ قوه حسه. این قوه حس خب لذائذی داره، غرایزی داره، کمالاتی داره و انسانها تو همین عالم میمونن، نه به عالم نفس میرسن نه عالم عقل، و طبیعی هم هست دیگه، نمیشه برعکس و وارونه بشه دیگه، اول باید حس رشد بکنه بعد خیال بعد عقل دیگه. فاول ما یخرج فیه، اولین نشئه‌ای که خارج میشود در اون نشئه من القوت الی الفعل هو نشأة الحس، اولین نشئه نشئه حس است. خب و کمال این نشئه به حسبهی یقتضی السکون فی هذا الدار و الانصراف فی مراتع الشهوات کالبهائم و الحیوانات. خدا در قرآن میفرماید که ارضیتم بالحیات الدنیا استاغلتم الى الارض، این ارضیتم بالحیات، میگه آقا اینجا چرا منتظر شدید؟ همینجا موندید چرا؟ این نشئه نشئه ایست که میخواد بدنتو نشئات شما مال اونوره، اینجا نیستید. ارضیتم بالحیات الدنیا، شما چه در نشئه حس موندید؟ استاغلتم الى الارض، سنگینی میکنید، سنگین هی داری پرواره میکنید، خب سنگین میشید دیگه، بی توجه به اینجا بیایید بالاتر. فاول ما یخرج فیه من القوت الی الفعل هو نشأة الحس و کماله به حسبه، و کمال این انسان هم به حسب نشأة حس هستش. یقتضی السکون فی هذا الدار، خب وقتی که انسان هی اینجا خودش رو تقویت کرد، یقتضی السکون فی هذا الدار و الانصراح، انصراح یعنی ارسال، موندن، لذت بردن و امثال ذلک فی مراتع الشهوات کالبهائم و الحیوانات. نوعاً ما ها گرفتار این مقطعیم دیگه، این لذائذ، این غرایز، این مقام، این مال، این کرسی، این فلان، اینا ما رو مشغول میکنه و طبعاً از میدان مراتع بیرون نمیریم، مراتع شهوات. خیلی خب، این یک نشأه. نشأه دوم، فإذا تجاوز عن هذا المنزل، اگر از این منزل که منزل حس و نشأه حس هست تجاوز کرد، احسنت، از اینجا، این که میگن رستگار شد، یعنی از منزل حس به منزل نفس رست سپرد، رستن آغاز کرد، رستن. فازه، فإذا تجاوز عن هذا المنزل یحدث فیه العقل العملی و قوة التخیل، اینجا از اینجا اون نشأه دوم برای او حاصل می شود. نشأه دوم چیه؟ نشأه دوم از او حالا در اینجا در این اصطلاح به عنوان عقل عملی و قوة تخیل یاد می کنند ها، چون عقل نظری رو می خوام برگردونن به اون سومی، نشأه سوم. این اینا اصطلاحاتی است و کاربردهای مختلف داره ها. مثلا عقل عملی در فرمایشات حضرت استاد یه کاربردی داره، در یعنی اون چیزی که اون توانی که عقل، نیروی و قدرتی که انسان رو به عمل وادار میکنه، یا عمل انسان از این نیرو صادر میشه، اینو میگن عقل عملی. الان ایشون میگه که اولی حس، دومی عقل قوه خیال، عقل عملی، سومی عقل نظری. فإذا تجاوز عن هذا المنزل که منزل حس است، یحدث فیه، خب اینا اصطلاحاته، اینا اصطلاحات حکمیه، ایشون داره اصطلاح خودش رو به کار میبره. توجه کنید که بهشون چی میگه، منظورشون از نشأه خیال چیه، نشعه مثال چیه؟ فعضا تجاه شما بینید با اصطلاحات حکمی که ما در تخیل و وهم و امثال ذالک داریم اونا نیاید جلو، اونا یه مقدار کمک میکنه، ولی الان ایشون داره خودش مستعصده. فعضا تجاوزن هاز المنزل یهدس فیه العقل العملی و قوت التخیل. ببین اینا مترادف هم گرفته، عقل عملی را با قوه تخیل مترادف گرفته. خب و کمال الانسان به حسب هاز القوه هازه القوه یقتضی له التشوق الى الدار الاخره والکون هناکه. اگه کسی واقعا این قوه درش تقویت بشه که بتونه تخیل بکنه، خب تخیل عالم مثالی که این همه از نعمتهای الهی وجود دارد و مثل الجنت التي وعد المتقون و امثال ذلك، خب این میگه اون بهتره که نفس خودش رو برای اونجا داره عادت میده. چرا؟ چون قوه تخیل او ره سپرده به این که یه نشئه‌ای وجود دارد که در اون نشئه لذتها و غرایز بهتر و کاملتر است. و کمال الانسان به حسب هذه القوه یقتضی له التشوق الى الدار الاخره والکون هناک، در اونجا میخواد لذت ببره. و من حیث یتخیل الخسن، نگاه کنید این که میگیم که شوقا الى الجنه و خوفا من النار، تمثل دیگه. اگه کسی قوه تمثلش بالا بود، این شوقا الى النار رو تصور کرد، تمثل کرد، این خوفن من النار رو تصور کرد، خب دیگه کسی به سراغ آتش جهنم که نمیره. شوقن الالجنه عبادت میکنه، نه خوفن من النار خودش به اون آتش بزنه. هیچی. و من حیث یتخیل الخیرات المزنونه، خیرات مزنونه رو تخیل میکنه و یقصد الافعال الحسنه و نیکوکارهای خوب و حسن رو که ثواب داره، اجر داره، پاداش داره. بسیاری از الان تو این فضای مجازی انفای گاهی وقتا نوشته که مثلا خب این همه نعمت ها اینا، اتفاقا من خدمت از آقا عرض کردم که توضیح برای جامعه بدن که این نعمت های بهشتی یعنی چی. الان بعضی تو این فضاهای مجازی آمده که مثلا خب تو بهشت برای ابد ما بخوایم حور و قصور داشته باشیم. آدم یه مدتی مثلا حور و قصور داشته باشه دیگه خسته میشه که. خب فرق بین یک موجود ساکن و موجود ثابته که دارن نمیدونن. موجود ثابت که خسته نمیشه، اون ساکن است که خسته میشه. بعد فرمودند که انسان صاحب مقام میشه، یه مرتبه وجودی پیدا میکنه که در اون مرتبه وجودی این کمالات بالفعل هست، خواست استفاده کنه خواست نمیکنه. در بهشت مرتبه است، مقام است، ثبات است. انسان در اون مرحله میرسد که همه این نعمت‌های حور و قصور براش فراهم است. من حیث یتخیل الخیرات المزنونه و یقصد الافعال الحسنه و ینوی فعل الطاعات و ترک القبایح و السیئات و معاد الانسان حسب همته. خب معاد الانسان حسب همته یعنی چی؟ چون بعضی ها معادشون خوفن من النار است، بعضی ها معادشون شوقن الالجنه است، بعضی ها معادشون بل وجد تو که اهلن للعباده هستش، درست؟ خب اینا معادشون هست. اینا ایشون میفهمه کل همه انسان ها یه معاد ندارن، یعنی یه معاد دارن ولی مراتب معاد فرق میکنه. مرتبه یه معادی که خوفن من النار است که تجار این عبادت به اصطلاح تاجران و سوداگران هست، یا عبادت عبید هست که شوقن الالجنه هست. خب این هم معادشونه دیگه. معاد و کل انسان به حسب همته. همت چیه؟ خوفن من النار. بفرمایید این هم معادشون. همت شما چیه؟ شوقن الالجنه. این هم بفرمایید داره. که البته این مال دسته دوم است، کسانی که از مرحله حس به در آمدن به مرحله نفس رسیدن و کمالات نفسی رو دارن تجربه میکنن. خب اما مرحله سوم، ثم اذا ساعده التوفیق الالهی، الهی آمین ان شاء الله که خدا نصیب بکنه این توفیق الهی مساعدت بکند، ساعده یعنی مساعدت بکنه، توفیق الهی. ورتفع الى کمال القوه النظریه، این قوه نظر کجا دارن استفاده میکنن؟ ما قوه نظر رو در حکمت که میخونیم به همون عقل نظری میگیم، ایشون میگن نه، اون کمال قوه نظر یعنی از انسان حقایق رو ببیند، نظر کند، مشاهده بکند، اونجا در حقیقت. یحیط بالکلیات، اینجا دیگه انسان به کلیات احاطه پیدا میکند. و یتصل بالمفارقات، وقتی انسان وارد عالم برزخ شد یا انشالله وارد بهشت شد و ملائکه ورود کردن و گفتن سلام علیکم فادخلوها آمنین یا طیبین و امثال ذلک، دیگه اونجا از این بعد انسان هم سفره فرشته ها میشه. این حور و قصور چیه؟ این حور و قصور یه وعده ایست که برای این افرادی که به صد دنبال ثواب هستن هستن. ولی در اینجا بحث این هست، ثم اذا ساعته التوفیق الالهی ورتفع الى کمال القوه النظریه، اینجا دیگه یحیط بالکل، این کلیات، کلیات مفهومی نیست، این کلیات سیس، اینا به حقایق دست بده. آقا اینا هم نشین عدل میشن، هم نشین کرامت انسانی میشن. اینا به قول آقا میفهمن که وقتی به مقام، الان عدل مقام ثابتی داره دیگه، کرامت مقام ثابتی داره دیگه، حسن خلق مقام ثابتی داره دیگه، جود و سخاوت مقام ثابت، اینا بر اساس این کمالات میرسن به مرحله جود و سخاوت. از این بعد هر جودی که برای هر انسانی هست، اینا فرشته اون وحیان، اون جایگاه هستن. ثم اذا ساعته التوفیق الالهی ورتفع الانسان الى کمال القوه النظریه یحیط بالکلیات یا یتصل بالمفارقات و یعرف المبادئ والغایات علما برهانیا و ادراکا مقدسا عن شوب تغیر و تجدد او ظن و تخمین فمنزلته و منزله منزل المقدسین. یه ممایه مقدس دنیایی داریم که همین، نه اینجا اینا دیگه از شوب نقص منزهن، مقدس در اینجا با مقدس اونجا فرق میکنه. مقدس اینجا اینه که به اصطلاح ذکر و تسبیح و مسجد و اینا خوبه، خدا نکرده اینا بسیار خوب اینا بیا، ولی اگه کسی در همین ها بسنده بکنه، در اونجا که میگیم مقدس است، فرشته ها میگن نحن نسبح لک و نقدس لک، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اون تسبیح و تقدیس با این تسبیح و تقدیس فرق میکنه. این مفهوم و لفظ تسبیح و تقدیس است، اون حقیقت تسبیح است. اونجایی میرسد که و نوم کن فیه عباده و انفاس کن فیه تسبیح. فرشته ها دارن نفس میکشن، نفسشون چجوری نفس میکشن؟ با سبوح و قدوس دیگه، مثل ما که به اصطلاح مجاری تنفسی که ندارن، که اینا با سبوح و قدوس تسبیح میکنن و منظور از تسبیح اونها هم همین حیاتشون هست و نفس کشیدنشون. میگه اینها مقدسن، اما منظور از تقدس اینجا تقدس بیانی و لفظی و مفهومی اعتباری نیست. تقعلا ممکنه یه نفر بگه سبحان الله سبحان شب تا صبح بگه، ولی معاذ الله با یک نگاهش، با یک گوش دادنش، با یک بیانش، با یک دل یک فردی رو بیازاره با زبانش، صبح تا شما بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این کسی میگه سبحان الله و دل طرف رو میرزونه، این معلومه که لغلغه زبان، تسبیح نیست که. تسبیح آن است که اختی آدم میگه خدا منزه است، خودش هم منزه باشه. میفرماید که ثم اذا ساعته التوفیق الالهی، وقتی توفیق الهی رفیق شد، مساعدت کرد، برتفع الى کمال القوه النظریه یحیط بالکلیات و یتصل بالمفارقات. خب یتصل بالمفارقات یعنی چی؟ یعنی با فرشته ها متحد میشه، ملا هم سخن میشه. و یعرف المباد و الغایات، اما علمن برهانیان، نه برهان فلسفی ماها، اونی که باهر است و ظاهر است و مشاهده می کند. علم شهودی، علم برهانی اینجا این علم شهودی. یعرف المباد و الغایات علمن برهانیان و ادراکن برهان در فضای ذهن، همین قیاس برهانی میشه. ولی در فضای واقع علم شهودی است دیگه، علم شهودی برهانه، در حقیقت برهان باهر هستش. و ادراکن مقدسن ان شعب تغیرن و تجددن او زنن و تخمین. بله، اون برهان دیگه همین که از آقا میفهمند که برهان باشه، یقین باشه، قیاس نباشه، خیال نباشه، زن و گمان نباشه، اینه. اونجا هم با واقعیت این چنانی روبرو هستن. فبس منزل این انسان، منزل المقدسین، انسان دیگه در اینجا منزل نشعه، دیگه در نشعه مقدسین قرار میگیره، در اون مرحله سوم. خیلی خوب، از اینجا میخوام نگاه کنید، دارن تفسیر میکنن و کنتم ازواجا ثلاثه ها، داره تمام میشه این بخش، دارن تفسیر میکنن و کنتم ازواجا ثلاثه، یعنی شما باید نگاه کنید که کدوم قوت تقویت کردید، کدوم شأنت رو احیا کردی. آیا شأن حست رو؟ معاذ الله، اگر شأن حس تقویت بشود میشه اصحاب المشعمه، اصحاب الشمال، فجار. اما اگر تونستی خودت تقویت بکنی و به حساب نفست برسی و قوه تخیل و مثال خودت را، اینجا تخیل یعنی نه خیال ذهنی بلکه خیال عینی، به خیال منفصل راه پیدا بکنی، خودتو به اون مرحله اگر برسانی، وارد نشعه مثال میشی. وقتی وارد نشعه مثال بشی میبینی که خوفاً من النار داریم، شوقاً الی الجنه داریم ها. میبینی الان ما داریم خوفاً من النار، اونجا دیگه خود نار را یا جنت را، انشاءالله جنت را ملاحظه میکنه، اما اینجا که خوفاً من النار است تمثله، شوقاً الی الجنه است تمثله. اونهایی که دارن اینکه علی ابن ابی طالب فرموده ادهی خوفاً من النار دارن خدا را عبادت میکنن، یعنی چی؟ خب خیلی ها ما الان به لحاظ مفهومی خائف از ناریم دیگه، به لحاظ مفهومی، ولی به لحاظ خیال متصل، این خیال متصل ماست، ولی خیال منفصل که نداریم. خیال متصل این استش که درسته که این حقیقت نار نیست، ولی اونقدر این نار در ذهن ما تمثل پیدا کرده، تخیل به معنای خیال وجود مثالی پیدا کرده که ما مستقیما داریم اون رو میبینیم. تمثل نار باعث میشه که ما از نار فاصله بگیریم، تمثل جنت باعث میشه که ما به جنت نزدیک بشیم. اونی که آقا علی ابن ابی طالب فرمود که ادهی خوفن من النار و ادهی شوقن الالجنه عبادت میکنن، چون تمثلشو دارن. و الا الان ما خوف از نار که به لحاظ مفهومی خوف نمیاره که، شوق الالجنه به لحاظ مفهومی که شوق نمیاره که، اونی که شوق میاره تمثلشه، مثل الجنت التی وعد، اون متمثلش در حقیقت. فعلم که ان الانسان صار به حسب هذه المقامات منقسما على ثلاثه اقسام و لكل قسم احوال مخصوصه به حسب الاخره، به حسب آخرت هر کدام از این اقسام مخصوص هستش. و لهو منزل خاص من المنازل کلیه. انسان این سه نشعه رو داره که این نشعه کلی هستش، منظور از کلی هستش که کل عالم مثال، کل عالم عقل، کل عالم حس. و این کانه، حالا اینو خواستم عرض کنیم که اگه توضیح ما درجه به حس و اینا دادیم، گفتیم که خود حس انواعی دارد، عالم مثال انواعی دارد، عالم عقل که عالی ترین مرحله عالم عقل میشه جنت اللقا. و این کان تحت و کل قسم انواع بلا نهایه. بعد میگه که آقا یعنی چی؟ مگه انسان یک موجود نیست، یک نوع نیست؟ شما الان اومدید سه تا نشعه براش درست کردید، انسان که یه وجود داره دیگه. میگه ها، این سه نشعه داشتن با یک وجود انسان بودن منافاتی نداره، چرا که این سه نشعه در وجود همین یک موجود به نام انسان هست، در موجودات دیگر نه. جماد جماده، نبات نباته، حیوان حیوانه، شجر شجره، آسمان آسمانه، زمین زمینه، هر کدی. اما این انسان است که همه مراتب رو دارد. و هازا لا ینافی وحدت نوع الانسانی قبل ان یسیر باطنه خارجا من القوه النفسانیه الى الفعل السوری الباطنی فی صفت من الصفات المکمونت فیه المخزونت فی تینت فبقعت الاشارت الى تفصیل هذه الاقسام الثلاثه فی. فهمید که شما وقتی انسان رو تحلیل وجود شناسی بکنی میبینی که این سه نشأه درش هست. بله اگر در نشأه حس بود و بالاتر نرفت، نه این انسان همینجا میمونه، همینجا میمونه. اگر نه واقعا خودش رو از نشأه حس بالاتر آورد و به نشأه نفس و خیال منفصل رساند، خب اون میتونه طهارت نفس پیدا بکنه، تهذیب نفس و تربیت نفس پیدا و همینطور اگر برد بالا. بنابراین این سه نشأه داشتن در وجود انسان یک واقعیتی است. و هذا لا ینافی وحدت نوع الانسانی قبل ان یسیر باطن الانسان خارجا من القوة النفسانیه الى الفعل السوری الباطنی فی صفت الانسان. قبل از اینکه انسان از این صفت حسی بیرون بیاد و برسه به صفت نفسانی، خب این انسان اون نشأه رو نداره، ولی بعد از اینکه رسید چی؟ صاحب اون نشأه میشه. قبل ان یسیر باطنه پس و هازا لا ینافی وحدت نوع الانسانی قبل ان یسیر باطنه خارجا من القوت النفسانیه الى الفعل. خب قوت نفسانی است که در ابتدا در آغاز راه است و فعلیت در پایان است، فعل سوری الباطنی فی صفت من الصفات المکمونت فی الانسان المخزونت فی تینت الانسان. خیلی خوب، انشاءالله اگه توفیق باشه در جلسه بعد چهارشنبه بتونیم حضور پیدا بکنیم و واقعا به برکت این آیات سخنانمون رو ادامه بدیم، چون بعد از این سخن قوله از اسمه فا اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه یک، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه دو، و سابقون از سابقین سه. اینا به سه تا نشأه برمیگرده. اگر کسی این سه نشأه رو در خودش قوی کرد و مخصوصا نشأه عقل به قوت رسید، اون سایر نشأات هم کنترل میشه، تعدیل میشه و انسان به یک مرحله عالیه خواهد رسید. الحمدلله رب العالمین.